صورت، چون مرحوم سبزواری ترکیب ماده و صورت رو به تفصیل قائله. یه جا میگه ترکیب ترکیب انضمامیه، یه جا میگه ترکیب ترکیب اتحادیه. برای اینکه جناب صدرا به پیروی از سید سند میگه ترکیب ترکیب اتحادیه. البته امام در بعضی از آثار خودش همین روش مرحوم سبزواری رفته تفصیلی میدونه، ولی نوعا نظر نهایی امام ترکیب
اتحادیه.
یه مطلبی که امام خیلی مصره و اشکال دقیقی هم هست، امام میگه تحلیل مطالب عرفان با ذوق فلسفی سازگاری نداره. شما نمیشه با قلم فلسفی تحلیل مطالب عرفانی کنی، عرفان رو باید عارف تحلیل کنه. لذا معتقده مرحوم سبزواری در شرح خودش بر منظومه مولوی نتونسته مرام مولوی رو بگه، به خاطر که یه حکیمی مثل سبزواری قوله عارفی مثل مولوی رو بخواد شهر بده، اینا با هم جفت در نمیاد.
مثنوی مولوی.
بله مثنوی مولوی. شهر مثنوی مولوی. در حالی که برای شرح سخن مولوی باید یه شخص صوفی نه شرح بده، نه یه حکیم.
مولادی گرایشات عرفانی نداشت؟
ببینید ذوق عرفانی که حالا امام اینجا داره بیان میکنه غیر از خوندن عرفانه. امام علاوه بر اینکه عرفان خونده بود ذوق عرفانی هم داشت. امام معتقده که حکیمی قول عارفی رو شرح بده درست در میاد بدون اینکه حظی و تخصصی از عرفان داشته باشه، در حالی که برای شرح سخن مولوی باید یه شخص صوفی که یه نحوه کشف شهود ذوقی داشته باشه بیاد مرام آقای مولوی رو بگه، با هم مسلکش باشه. لذا امام میگه آقای مرحوم سبزواری در شرح آقای شرح مثنوی مولوی موفق نبوده، نمیپسندش. خیلی چرا ذوق خیلی مهمه. این دعای امامه.
خب خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. ما اگر اجازه میفرمایید فرصتی از تکوانده محترم در این بخش از برنامه بگیریم و بعد از میان برنامه‌ای که میشنویم ادامه توضیحات از تعالی رو در باب شخصیت ملا هادی سبزواری و نگاه از امام به اندیشه‌هایشون و تبیینی که از حکمت ملا صدر دارن انشاءالله در بخش بعدی برنامه دنبال کنیم و بشنویم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته، نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرم رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب از گروه فقه اندیشه رادیو معارف هستید. تبیین و تحلیل شخصیت جناب ملا هادی سبزواری از شارحین حکمت متعالیه و حکمت ملا صدرا از دیدگاه حضرت امام محور بحث برنامه امروز ماست که در بخش اول برنامه امروز جناب استاد صاحبی مطالبی را هم در تایید دیدگاه‌هایی که جناب ملا هادی در به خصوص کتاب شرح منظومه خودشون دارن و هم از سوی نقدی که به برخی از تقریرهای جناب ملا هادی از دیدگاه ملا صدرا دارن از سوی حضرت امام اشاره کردن که ادامه مطالب رو جناب استاد صاحبی بشنویم.
بله گفتیم که امام خمینی شرح منظومه مرحوم سبزواری رو چندین بار درس داده و این درس ها به شکل تقریراتی که حالا شاگردانش انجام دادن شکل یک کتاب سجلی در اومده که امام در دو بخش مهم توضیحی و تکمیلی و انتقادی و ابداعی با مرحوم سبزواری در این بحث ها درگیره که چما نمونه از اون رو ما اینجا اشاره کردیم. دستگاهی که انسان رو به دین خدا و معرفت دینی نزدیک میکنه فلسفه اسلامیه. فلسفه اسلامی نردبانی است که انسان رو به معرفت الهی نزدیک میکنه. لذا فلسفه امام یک فلسفه عقلی، ذوقی و شرعیه. در حقیقت فلسفه امام بر مبنای شرع مقدس پیریزی شده. امام در مباحث فلسفی ابتکارات ویژه‌ای بیان کرده که هویت و ماهیت حکمت اسلامی رو با همه سرمایه‌های پیشین ارتقا بخشیده و همراهی عقل و شهود با معارف دین رو چنون شفاف و گسترده کرده که هر عنصر برهانی یا شهودی یا نقلی یا همشون در یک نظام واحد قرار میگیرن. ببینید امام در بحث شخصیت‌های فلسفی مثل جناب صدرا، مثل جناب مرحوم سبزواری، مثل میرداماد رو خیلی خوب ایشون توجه داشته مبانیش، اما بعضی شخصیت ها رو ما بعدها در بحث کلامی مثل غزالی، مثل فخر رازی، امام نه تنها اصلا به اینا توجه نداشته که الان آقا اونقدر اون قدقاوار نداره که بخوام بگیم مبانیش چیه، که لذا امام اون از اصل میگه این آقا زاویه داره با متون دینی، زاویه داره با مثلا مبانی آقایون فلاسفه. امام اصلا نمیپردازه به ریز کاری چون از اصل مشکل داره مبانی. این دقت های امام هم هرچند که الان می‌بینیم در آثار جناب صادق می‌بینیم چندین صفحه آقای صادق داره نقل قول میکنه از فخر رازی و عباراتاشو میگه بعد نقد میکنه. امام اصلا این مجال رو نداده، شما نمی‌بینیم زیاد کلا چرا یه جا میگه فخر رازی اینو گفته ولی که اشتباهه، بیشتر نپرداخته. شخصیت‌های مهم توجه کرده امام بعد از بهره بردن از محضر استادان بزرگ در فلسفه با استفاده از میراث فلاسفه پیشینی مثل میرداماد، مثل ملا صدرا، مثل ابن سینا، مثل فارابی، مثل شیخ اشاق و با بهره‌گیری از مبانی خاص فلسفه خودش، چون نوعا گفته بودیم که فلسفه امام ارتقا یافته عرفانی است، لذا امام دست به اقدامات علمی و فلسفی گسترده میزنه تا شریعت و دین رو با ابعاد معرفتیش در سطح مختلفی، حالا چه فردی چه اجتماعی، معرفی کنه. نمونه بارز این کار امام رو ما در شرح دعای سحر میبینیم که آدم واقعا حس میکنه یه شخص 70 ساله این کتاب رو نوشته، در حالی که امام اونجا 26 سالش بوده این کتاب رو نوشته. و شرح دعای سحر که الان اخیراً شرح الحمدلله بهش زده شده، شرح فارسی فاخر بهش زده شده تحت عنوان اسرار ملکوت، نگاه میکنیم امام با بزرگترین افراد و شخصیت‌های مهم مثل ابن عربی، مثل صدرا نقل قولشون میکنه، نقد میکنه، توضیح میده و در نهایت مباحث رو در خدمت شریعت قرار میده. در همین بحث دعای سحر، حرکت فکری و فلسفی امام از سال 1305 شمسی به بعد با یک باستاب اندیشه وسیع و روشنی شروع شد، حالا شاگردان زیادی هم با خودش بود و با وجود مشکلات فراوان بر سر راه تحصیل فلسفه و تعلیم فلسفه، تحصیل و تعلیم که داشت، امام به تنهایی، چون اون موقع کسی جرأت فلسفه درس دادن نداشت، درست بعدها علامه طباطبایی اومد درس داد ولیکن بستر فراهم شده بود، یعنی امام بستر رو براش فراهم کرده بود. اینکه بعضی ها میگن علامه اومد فلسفه امام از رونق افتاد، اشتباهه، چون علامه سال 1325 اومد و تا بخواد شناخته بشه شد سال 1328. بله. اون موقع دیگه شهید مطهری دو دوره یا سه دوره تقریرات و شرح اسفار رو پیش امام خونده بود. جناب شهید مطهری پیش علامه یه مقداری از مباحث منطق الهیات شفا اینا رو خوند، بعدم که رفت دانشگاه تهران و اونجا گرفت درس. امام دیگه تا سال 1331-32 به بعد دیگه درس فلسفهش تعطیل شد، رفت تو بحث‌های فقه و درس‌های خارج. زد تو این 1305 تا 1325 20 سال امام یک تنه در قم فلسفه درس میداد و فلسفه و بستر فلسفه رو برای دیگران فراهم کرد و آماده کرد. خب واقعا فلسفه‌ای که امام تقریری که به ویژه تعلیقاتش بر اسفار که متأسفانه در دست نیست، شاید بگیم به عنوان منسجمترین و پاسخگوترین نظام فکری جهان اسلام در عصر حاضر بوده، که حالا میگم این مقداری در دست ما نیست. الان امام زمانه خودش رو بخوبیش میشناخت و با تشخیص مشکلات اون دوران به شرح حکمت و مطالعه پرداخت. اما شرح فقط این نیست که حالا بیاد اسفار درس بده یا منظومه درس، نه، ما دست به قلم شد، شاگردان رو تربیت کرد. ما نمونه این شرح امام بر حکمت متعالی رو در تعلیقات امام بر فواید رجوی قاضی سعید میبینیم. حالا اخیراً یه شرحی بر تعلیقات امام بر فواید رجوی آقای قاضی سعید قومی چاپ شده تحت عنوان انوار حکمت، کتاب حدود 700-800 صفحه است. اونجا اگه کسی دقت کنه تعلیقات امام نه فقط از دیدگاه نقد بر قاضی سعید، بلکه در حمایت از حکمت متعالیه و نگاه مکتب جناب ابن عربیه. لذا امام این توجه رو داشت که به تمامه به شرح حکمت متعالیه بپردازه، نه فقط درس بلکه تألیف و تربیت شاگردان. و امام بنا داشت که با آمیختن مسائل دینی، فلسفه و عرفان بسیاری از مشکلات مطرح در عرصه فلسفه و در اون دورانی که حالا شبهاتی رو مطرح شده بود رو حل کنه. این نگاه امام بود. حالا درسته اون بستر انقدر بد بود که حالا به قول معروف مثلا اون کوزه‌ای که مثلا فرزندش باش آب خورده بود رو شکستن، یا به قول امام میگفتن مرحوم کتاب مرحوم سبزواری رو با انبر بلند میکردن که میگفتن این کتاب نجسه.
شهر منظومه.
بله شهر منظومه. میگفتن با انبر بلند که این کتاب نجسه، پرتش میکردن. اینقدر این خفقان بود اینا. متاسفانه الان هم ما یه گرفتاری هایی داریم که فلسفه یا عرفان به اون معنای واقعیش در حوزه جایگاه پیدا نکرده. به قول جناب آقای حسنزاده میگه که ولی امری من اعتذرن کتب العقلیه شل اسفار، یا حالا عرفانی هم که الاسفار و الفسوس و المصباح و کتاب هایی که ایشون معرفی میکنه فقط حرم نفسه و انفه و الخطاب المحمدی، اصلا نمیتونه متون دینی رو بفهمه، نمیتونه احادیث اهل بیت رو بفهمه. حالا یه عده علم کردن که مثلا عرفان اهل بیتی که چی؟ منهای ابن عربی. بعد اصطلاحات ابن عربی هم استفاده میکنن، اصطلاحات ابن عربی رو استفاده میکنن. این درست نیست که به یه نحوی بخوان ابن عربی بزنن زمین، یا به نحوی بخوان فلسفه رو بزنن. امام به ابن عربی تمام قد تعظیم میکنه
در اون نامه معروف به گروهاچوف.
بله در اون نامه. لذا امام از ابن عربی به بزرگی یاد میکنه که ما ان شاء الله در بحث های عرفانی مفصل به این مطلب
اشاره خواهیم کرد. خیلی ممنون جناب استاد صاحبی از توضیحات بسیار خوب و دقیق در مجال امروز در باب نگاه حضرت امام به اندیشه های بلند فلسفه صدرایی و شارحان فلسفه صدر، به خصوص جناب آقای ملهادی سبزواری که اثر معروفی که جناب ملهادی در حوزه فلسفه صدرایی و حکمت متعالیه دارن به نام شرح منظومه، که خود حضرت امام این رو چندین دوره درس دادن و یکی از آثار مکتوب حضرت امام که امروزه در اختیار علاقمندان است و میتونن با دیدگاه فلسفی حضرت امام بیشتر اونجا آشنا بشن، شرح سجلی از همین شرح منظومه جناب ملهادی سبزواری که جناب استاد صاحبی اشاره کردن که حضرت امام در عینی که خب از عظمت و بزرگی ملهادی چیزی نمی‌کاهد و اشاره به بزرگی این شارح حکمت ملا صدر می‌کنه، اما در این حال نقدهایی را هم به برخی از تقریرات جناب ملهادی در اندیشه فلسفه صدرایی داره، مثل حدوث دهری، مثل ترکیب ماده و صورت که گاهی مورد نقد و بررسی از تمام هم قرار میگیره. و در ادامه مباحث جنبندی خوبی رو جناب استاد صاحبی در باب خود حضرت امام و ویژگی های درس حضرت امام در حوزه فلسفه و حکمت داشتن که در پایان برنامه امروز که جنبندی نهایی رو در باب توجه حضرت امام به تراث فلسفی و فلاسفه اسلامی داشتن مطالب رو اشاره کردن که انشاءالله این بحث رو این لحظه و مجال امروز ما که به بحث فلسفه پرداخته شد مورد استفاده شما شنوندگان محترم قرار گرفته باشد. از دانش دیگری که تحت عنوان دانش کلام باشه در مجال آینده یاد خواهیم کرد و متکلمینی که حضرت امام از اونها گاهی به تمجید و گاهی هم به نقد یاد میکنن انشاءالله از جناب استاد صاحبی بهرمند خواهیم شد. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب، از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه وقت گذاشتید و برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ایزد منان نگهدارتون.
ای نور نبی پور علی روح خدا بن مرآت صفا ماه بلا مهر فرحنا، ای راه تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا بن، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن. ای آیت حق شمس هدا قبله دل بر، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم. با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و عیسا به تو خورسم. با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و عیسا به تو خورسم.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزمه
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، وقتتون بخیر. زمزمه احکام رو میشنوید. پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان هستیم در این برنامه و نمایندگان مراجع معظمه تقلید به فراخور فرصت برنامه پاسخ سوالها رو بیان خواهند کرد. شماره تلفن‌های ما رو به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک ما هم 3553 است. اگر هم مایلید از طریق فضای مجازی برای ما سوال شرعی بفرستید، @ زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید. لطفاً مشخص کنید برای تحقق غیبت و حرام بودن آن لازم است که بیان عیب فرد با قصد اهانت و مذمت همراه باشد، یا اینکه نه، صرف بیان عیب بدون قصد اهانت نیز غیبت محسوب می شود. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو براتون خوندم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاسطه به این سوال:
به نظر حضرت آقا غیبت آن است که در غیاب مسلمان، یعنی شخص مسلمان الان حضور نداره، با قصد مذمت بخواد خلاصه طرف رو مذمت کنه و یا ایراد نقص بر او بخواد او رو کوچکش کنه یا عیبی رو خلاصه آشکار کنه که او رو تنقیص کنه، کوچک کنه، عیب مخفی و پوشیده او رو نقل کند. یه وقت طرف مقابل اینو میدونه، دقت کردید، یا ایشون قصد تنقیص، قصد مذمت و بدگویی رو نداره، این غیبت محسوب نمیشه. اما نمیتونم بگیم این گناه نیست، شاید از جهت دیگری گناه محسوب بشود، اما غیبت به اون معنایی که اولا جز گناهان کبیره است و حتی در روایات داریم که گناه غیبت از برخی از کارهای بسیار زشت بیشتر هست، این غیبت محسوب نمیشه اگر طرف این قصد رو نداشته باشد. ولی از جهت دیگر ممکنه که به هر حال اشکال داشته باشد. اما غیبت در تعریف حضرت آقا این است که در غیاب مسلمان با قصد مذمت و ایراد نقص بر او، عیب مخفی و پوشیده او را نقل کنند.
الله الله.
لطفاً در خصوص تلفظ صحیح حرف زاد در نماز همچنین در تسبیحات اربعه توضیح بدید که چگونه باید تلفظ شود. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
نسبت به تلفظ حروف در نماز، ما باید طوری تلفظ بکنیم که اگر عربی بشنوه بفهمد که صحیح داریم میخوانیم و تلفظ ما درسته. رعایت قواعد تجویدی از محاسن خوب رعایت بشه، اما اگر رعایت هم نشد اشکالی نداره. همونطور که فرمودن ما بگیم غیر المغضوب علیهم ولا همین اندازه کفایت میکنه. بعضی ها انقدر قلیف تلفظ میکنن تعبیر به دال میشه ولا دالین، این صحیح نیست. اما نسبت به تسبیحات اربعه در مسئله 1005 رساله حضرت امام بفرماد اینطور باید بگیم: در رکعت سوم و چهارم نماز ما مخیریم حمد بخوانیم یا سه مرتبه تسبیحات اربعه بگیم. بگیم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، یک بار یا سه بار. یک بار واجبه، سه بار گفتن ثواب بیشتر داره، ولی اگر نگفتیم نمازمون باطل نیست. انشالله خداوند عبادات ما را از ما بپذیره.
طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، چه مقدار از خمس را مجازیم برای مردم فلسطین هزینه کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در پاسخ گفتند:
با توجه به اینکه مقدار بدهی خمسی شما را نمیدونیم و اجازه‌ای که برای مصرف خمس به مقلدین داده میشه نسبت به مقدار بدهی خمسی متفاوته، لطفاً با دفتر حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مدظ الولایی در قم با شماره تلفن 0-25-37-10-20 تماس بگیرید تا انشاءالله شما رو راهنمایی کنن. در ضمن اینکه مردم مؤمن و غیرتمند ایران اسلامی در میان سکوت مرگبار اکثریت مردم و حکومت‌های جهان به هر طریق ممکن میخوان به مردم مظلوم فلسطین و دیگر مظلومان کمک کنن، بسیار ارزشمنده و انشاءالله خداوند در جهان آخرت چندین برابر بهشون پاداش خواهد داد.
دمدم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که سر سال خمسیش فرا رسیده و در یک شرایطی به سر میبرد که الان نمیتواند خمسش رو حساب کند، مثلا در تعطیلات به سر میبره و بعد از آن میخواهد این کار را انجام دهد و خمسش رو بپردازد، در این صورت آیا تصرف چنین شخصی در اموالش از نظر شرعی دچار اشکال است؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی را به این سوال بشنوید.
به همین مقدار که شما نوشته اید اشکالی ندارد. الله.
مراجعه مرد به پزشک زن برای آنژیوگرافی از نظر فقهی اشکال ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی در این باره:
به طور کلی مراجعه خانم ها به آقایون اگر مستلزم این باشه که نگاه بشه به مواضعی که به طور عادی جایز نیست به اونها نگاه بشه یا لمس بشه مواضعی که به طور عادی جایز نیست، الا در فرض ضرورت جایز است. یعنی فقط در فرض ضرورت جایزه و بدون اون جایز نیست. اگر که دکتر حاذقی پیدا نمیشه و الان ضرورت هستش که الان این کار رو انجام بده، میتونه مراجعه بکنه. اما اگر نه، میتونه به تأخیر بیندازه، مثلا فردا بره دکتر و دکتر خانوم هست، باید صبر بکنه. اگر همچین استلزامی وجود داره که نگاه به مواضعی میشه که ابتداعا جایز نیست.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
در قبال گناهانی مانند غیبت، تهمت و موارد مشابه، آیا اگر رد مظالم بدهیم گناه آن از عهده ما برداشته می شود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی:
اصل رد مظالم برای حقوق مالی واجب میشه. از یکی حقی ناحق کردیم ولی عزو بالله، یا مثلا یادمون رفته به کسی ما بدهکاریم، بعد تازه یادمون اومد حالا این باید رد مال کنیم، اونم به قیمت روز. نمیشه مثلا 20 سال پیش مثلا ما 10,000 تومان به یکی بدهکار بودیم، الان بعد از 20 سال خیام کنیم همون 10,000 تومانه، به یکی 6 میلیون تومان بدهکار بودیم، الان بعد از 20 سال دیگه اون موقع میشه باش خونه خرید، الان دیگه 6 میلیون تومان میذارن فقط خونه رو مثلا نگاه کنید دیگه نمیذارن بخرید. این باید رعایت بشه. پس در امور مالیه، در امور غیر مالی، اونجایی که آبروی طرف رو به خطر انداختیم ولی عزب الله، یا غیبتی شده، سخنچینی شده، تهمتی زده شده، اینجا اول اگر مفسده ای نداشته باشه باید حلالیت به طلبیم از طرف، یعنی بریم واقعا قربت الله بگیم آقا جون یه اتفاقی افتاد، جاهلی کردیم و همچین غیبتی شد، ما رو حلال کنیم و دیگه تکرار نمیشه. اما اگه دیدیم مفسده داره، طرف از اونا نیست که گذشت کنه و همچین ما رو مثلا بی آبرو میکنه در همه مجالس، صلاح نیست، اینجا استغفار کنیم. بله رد مظالم واجب نیست، اما پسندیده است بعد که رد مظالم میدیم و خیراتش به اون شخص میرسه، ان شاء الله که خداوند متعال به اون شخص بعدها از ما در واقع راضی بشه و این مشکل حل بشه.
شنونده محترمی نوشته ما ملکی رو پیش خرید میکنیم و برای تحویل آن تاریخ خاصی رو مشخص و معین میکنیم و وقتی که این ملک بعد از آن تاریخ ساخته نشود، روزانه مثلا 500,000 تومان برای سازنده جریمه در نظر میگیریم. سوال این است که دریافت این مبلغ جریمه و هزینه کردن آن از نظر شرعی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی توضیح دادند:
دریافت این عوض و این جریمه مشروع نیست. بله میتونید این رو مبلغ رو دریافت بکنید در مقابل این که اعمال خیار نشه، یعنی که مجازی معامله رو به هم بزنید، این پول رو دریافت میکنید که معامله رو به هم نزنید.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوالهاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره، به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید، انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاه که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهد، تن سیم و زلف سنبل نگه هم کجا ببینه، نگه هم کجا ببینه، نگه هم کجا ببینه.
سحرگاه سه‌شنبه شما عزیزان شنونده رادیو معرف به خیر و نیکی باشه انشالله. امیدوارم که برنامه های ما تا این ساعت مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. در حالی که ساعت 3:59 است، به اتفاق همکاران ارجمندم در پخش رادیو معرف کنار شما هستیم و انشالله همچنان خدمتگزار شما بزرگواران. سامانه پیامکی ما 30,559